بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله العظم روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما نمازگزاران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت سید الکریم عبدالعظیم حسنی علیه السلام. امیدوارم که طاعاتتون قبول درگاه حق باشه و زیاراتتون مقبول و پر از پاداش و با دستی پر از خیر و برکت اینجا را ترک کنید. مجموعه بحث‌های سبک زندگی در چنین زمانی و در چنین شبهایی معمولاً برگزار می شود. از موضوعات مهمی که به اون پرداختیم سبک تربیت فرزند از نگاه امیرالمومنین علیه السلام بود. اینکه ما بدانیم تربیت فرزندان به سبک امام علی علیه السلام به چه معناست و چه چیزهایی را باید در نظر گرفت و یا رعایت کرد از سوالات مهمی است که میتواند موضوع بحث سبک زندگی دینی قرار بگیره. برای ما علل قاعده مهم خواهد بود که امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها روی چه نقاطی حساس بودند و در تربیت فرزندانشون اونها را رعایت کردند. روایتی است که در کتاب‌های حدیثی نقل شده و بر اساس اون روایت امیرالمومنین علیه السلام به راوی و کسی که بر محضر حضرت بوده عرض می‌کند که برید این حکمت‌ها را به فرزندان خودتون یاد دهید. بخش‌هایی از این حکمت‌های گرانسنگ را در شب‌های قبل خدمت همه شما عرض کردیم در هفته‌های گذشته که در محضر شما بودیم و در جوار حضرت سیدالکریم. اما امشب به چند بحث دیگر انشاءالله اگر فرصت باشه خواهیم پرداخت. خواهش میکنم دقت بفرمایید. یکی از ابعادی که حضرت علی علیه السلام در تربیت امام حسن و امام حسین علیهم السلام رعایت کرده اند بعد اقتصادی زندگی است، به این معنا که آنها درباره مسئله اقتصاد زندگی چه کار باید بکنن و چگونه باید رفتار بکنن، چه خلقیاتی را درباره بعد اقتصادی زندگی باید بدانن. اینها از نکات مهمی است که حضرت علی علیه السلام به فرزندان خودشون به ویژه حسنین علیهم السلام یاد دادن. یکی از بحث‌های مهمه. ما فکر می‌کنیم تربیت دینی یعنی این که فقط به فرزندانمون یاد بدیم چطوری نماز بخونن، روزه بگیرن، یقه خودشون رو ببندن، در عزاداری شرکت کنن، قرآن بخونن. بله اینا هست، اما تربیت دینی فقط اینها نیست. برای بخش اقتصادی زندگی هم باید برنامه داشت. حالا در فرمایشات و در سبک تربیت امام علی علیه السلام مواردی وجود دارد که امشب به خواست خداوند متعال خدمت شما برخی از اونها را عرض خواهیم کرد. اینها می تواند برای ما درسی باشه که انشاءالله در زندگی خودمون و در تربیت فرزندان خودمون به کار بگیریم. دو نکته‌ای که امام علی علیه السلام از حسنین پرسیدن، به ویژه دو نکته اول از امام حسن مجتبی است، پرسیدن که فمس سماحه، فرزندم سماحت یعنی چی؟ سماحت را ما ترجمه می کنیم در زبان فارسی به بخشنده بودن، دست بده داشتن به دیگران و کمک کردن به دیگران، اما معنای دقیقش یه مقدار ظریف‌تر از این است که من امشب قدری در مورد اون سخن خواهم گفت. نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این است که در سبک اقتصادی ما یک بخش داریم به نام درآمدهای زندگی، یعنی ما چگونه کسب درآمد بکنیم. این یک سوال و یک بخشی از اقتصاد زندگی است. بعد از درآمد نوبت به مصرف اون میرسه، یعنی چگونه آنچه را که درآوردیم و به دست آوردیم در مصرف اون چگونه باید عمل بکنیم. سبک مصرف، اخلاق مصرف، مدل مصرف کردن باید چگونه باشه. ما در این حوزه دو حداقل روش داریم که من بهش اشاره می کنم و بعد یکی از اونها روش و سبکی است که امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانشون به ویژه حسنین علیه السلام یاد دادن. سبک اول چیه؟ سبک اول این است که مال من برای من، من درآمدی داشتم، مال من است، برای من است. وقتی که میگوییم برای من، یعنی مصرف اون برای من خواهد بود، یعنی اون مال نیازهای من را باید برآورده بکنه، نه نیازهای کس دیگر. انسان هست و مال خودش، در حقیقت مصرف مال محدود به انسان میشود، منحصر در خود فرد میشود و اصلا به کسی دیگری به اصطلاح فکر نمی کنه و درباره کسی دیگری نمی تواند بیاندیشد. من و مال من، من و درآمد من، من و نیازهای من. هرچه درآمد داشتیم ببینیم نیازهای ما چیست، ما اونها را براش اموالی که به دست آوردیم مصرف بکنیم. خب این یک تفکر خودمحورانه است، یعنی کسی که داشته های زندگیش را، درآمده های زندگیش را فقط محدود به خود بداند و اصلا توجهی به نیاز دیگران نداشته باشه. این یک نقطه ضعف در زندگی انسان هاست. شاید در نگاه اول حرف درستی باشه، شما همینطوری که میگید چهار دیواری اختیاریه، یعنی خونه من مال من است دیگه، من توی خونه خودم هر کاری بخوام انجام بدم میتونم انجام بدم، چهار دیواری اختیاری. شبیه همین را در مال بگیم، بگیم درآمد مال به اختیار خود منه، من دلم میخواد برای نیازهای خودم مصرف بکنم، زحمت کشیدم او را به دست آوردم و میخوام در اختیار دیگران قرار بدم، ندهم و فقط به مصرف نیازهای خودم برسانم. این یک نکته ضعفی درش وجود داره و اون این که خوب خواهش میکنم دقت کنید، کسانی که این گونه رفتار میکنن اصلا توان درک احساسات و نیاز دیگران را ندارن. فرزندانی که این گونه تربیت میشن، سبک تربیت برخی از ما این گونه است، توجه من فقط این است که به بچه هامون یاد میگیم اون چه که در آوردن فقط چهار دستی بچسبن، برای خودشون نگه دارن، مصرف بکنن و کاری هم به دیگران نداشته باشن. در قرآن کریم یک آیه‌ای هست وقتی که خداوند متعال می‌فرماید از اموالی که دارید به دیگران کمک بکنید. این افرادی که مال دارن میگن که خدا اگر می‌خواست به اونها داده بود، وقتی که خدا نداده است من بدهم، استدلالم براش میارن، به قول امروزی ها تئوریزش میکنن، استدلال الهی هم براش میارن، میگن خب خدا که دارن اینا، اگر میخواستن و اگر خدا میخواست به اینها میداد، وقتی که خدا نداده است ما هم نمیدهیم، مال من برای من. این اصل و قاعده برای بعضی هاست. اما نکته ضعفی که در این وجود دارد این است که در این مدل احساسات و عواطف افراد اصلا نسبت به دیگران برانگیخته نمی شود. از زائران محترم خواهش میکنم به این نکته خوب دقت کنید. امروزه دانشمندان غربی هم به این نکته رسیدن که یک فرزند روشیافته، خوب اینو دقت کنید، مفصل اخیراً روی این کار کردن، میگن یک فرزند رشد یافته اون کسی است که بتواند نسبت به دیگران احساس عواطف اونها را درک بکنه و نسبت به اونها احساسات و عواطف خودش را بتونه بروز بده. یعنی اگر کسی هست که فقر داره و چیزی در اختیار اون نیست، کاستی هایی داره، این فرزند من و شما دلش به حال او بسوزد. یکی از شاخصهای روشیافته بودن انسانها در بحثهای جدید این است که فرد بتونه احساساتش نسبت به دیگران تحریک بشه، برانگیخته بشه. اولا خوب دقت کنید، ببیند و بفهمد که انسانهای نیازمندی در کنار او وجود دارن، فقط توی پیله خودش نباشه. دیدید برخی از ماها توی پیله های خودمون هستیم، فقط میگه فقط در پیله خودت نباش، چشاتو باز کن، همسایتو ببین، همکلاسیتو ببین، دیگران را ببین، در کوچه و خیابان حرکت میکنی نیازمندان را ببین. اولا ببین، ثانیاً وقتی که فقر اونها را و نیاز اونها را و احتیاج اونها را دیدی، عواطف تو نسبت به اونها برانگیخته بشه، حس تو نسبت به اونها برانگیخته بشه. این یکی از ویژگی های انسان های رشد یافته است، یک شاخصه. بحث کردم امروز دانشمندان غربی روی این دارن کار میکنن که سبک تربیت فرزند باید به سمتی بره که عواطف اونها و هیجانهای اونها نسبت به دیگران برانگیخته بشه، حساس باشه. خیلی مهمه. دیدید گاهی از وقتها بخشهای از پوست انسانها در اثر کار کردن اونقدر زمخت میشه که دیگه هیچ حسی نداره. برخی از ماها عواطفمون اینطوری میشه، میبینیم دیگران را، ککمونم نمیگزه، نیاز دیگران را میبینیم، اصلا دلمون به لرزه در نمیاد. میگن این یک شاخص روش نایافتگی است، انسانهای روش یافته اینطوری نیستن. باید نسبت به دیگران عواطفشون برانگیخته بشه. این در تحقیقات جدید آمده که من اینجا چون بحثم مربوطه به اون نیست نمیخوام خیلی به اون بپردازم. یه چیزی هست که اخیراً دانشمندان مطرح میکنن تحت عنوان هوش اخلاقی، میگن فرزندان را باید هوش‌های اخلاقی را درشان پرورش داد. حدود 7 مسئله اخلاقی را بر میشمارن که میگن اینها را باید به بچه‌ها یاد داد. یکی از اونها مهرورزی نسبت به دیگرانه، یعنی عواطف من نسبت به دیگران برانگیخته بشه، ببینم اولا در جامعه و اطراف من چه خبر است و ثانیاً وقتی که دیدم عاطفه من برانگیخته بشه نسبت به اونها، بی تفاوت نباشم. بی تفاوتی عاطفی بلایی هست که فرهنگ غرب به اون مبتلا شده. عزیزان من، تفکر لیبرالیسم فرهنگی و تربیتی میگوید خودت، فقط به فکر خودت باش، خودتی و خودت، مال تو خودت، هر کسی خودش با مال خودش زندگی خودش. بعدن جالبه همین آقایون غربی ها رفتن بررسی کردن دیدن این به اصطلاح مدل از تربیت توی انسان ها مشکل ساز شده. انسان وقتی که نسبت به دیگران عواطفش برانگیخته نشود، سیستمش انگار خوب کار نمی کنه. ما انسان ها اینگونه آفریده نشدیم. لذا مدل دومی که وجود دارد این است که ما به گونه ای پرورش دهیم دیگران را که بگوید مال من برای ما. خوب دقت کنید، اینجا حتی اسلام نمیگوید مال من برای تو، یعنی همش هرچی هست مال تو، نمیگه خودت هم استفاده کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. خداوند متعال از طریق حضرت موسی علیه السلام به قارون گفت. قارون خب ثروت عجیبی داشت، بهش گفت لا تنس نصیبک من الدنیا، تو بهرت را از اموالی که داری ببر، اما به دیگران هم کمک کن، انفاق کن، به دیگران کمک کن. این کارا نکرد. گفت انما اوتیته على علم عندي، من تجارت بلد بودم یاد گرفتم. فرهنگ اسلامی و در سبک تربیت امیرالمؤمنین علیه السلام این نیست که مال من برای تو، میگه مال من برای ما. هممون سر یک سفره هستیم. خوب خواهش میکنم دقت کنید، نمیدونم اینو میتونید تصویر بکشید یا نه، در ذهن خودتون یه چهار دیواری بکشید، بگه مال من فقط برای من. اما در این حال که شما یه چهار دیواری دارید، یه در بزرگی هم داشته باشه، بگه خانه سفره من برای همه بازه، شما هم میتونید سر سفره مال من بنشینید، هم خودم استفاده میکنم و هم شما. این مدل مدلی است که در فرهنگ اسلامی وجود داشته. حالا اخیراً غربیا بهش رسیدن، شاید بیش از 100 سال اشتباهی رفتن فردگرایی را تبلیغ کردن، الان میبینن افراد دچار مشکل‌های روانی میشن با این سبک، برگشتن دارن میگن باید همه به فکر همدیگه باشیم. خب اینا که اسلام عزیز از همون 1400 سال قبل و بلکه همه ادیان اینا گفتن. بشر وقتی که دست خودش را از اولیاء دین جدا میکنه دچار بیراهه میشه. مال من برای ما، برای همه ما، هم من و هم تو، یک سفره بزرگ خواهد بود. دیگه مال من اختصاص به من نخواهد داشت. این باید به تربیت فرزندان ما اضافه بشود و امیرالمومنین علیه السلام این را به بچه هاشون یاد دادن که مال تو نیست، فقط برای تو نیست، مال تو برای دیگران هم هست، به دیگران هم کمک کن. ولذا این گونه انسانها انسانهای روشیافته تری هستند. به اصطلاح امروزی ها بهشون میگن شخصیت توسعه یافته دارن، سر سفرهشون خیلی از افراد میتونن جمع بشن و بنشینن. این را در فرهنگ اسلامی ما دو سه تا واژه براش داریم. در این حدیث شریف میفرماید سماحت، واژه دیگری که داریم سخاوت است، واژه دیگری که داریم جود و بخشش. جود، همه اینها را شما شنیدید، منتها یه تفاوت ریزی بین اونها وجود داره. میدونید جود به اون حالتی از بخشندگی میگن که بسیار فراوان باشه. احتمالا خب در شهر شما هم دیروز یه وارندگی شدید شده. ما در قم که وارندگی بسیار شدیدی داشتیم، وقتی که باران به شدت میاد اینا بهش میگن جواد، یعنی ریزش باران خیلی زیاده. وقتی که انسانها خیلی دست بخشنده دارن، به جهت فراوانی بخشندگیشون بهش میگن جواد. جواد معناش اینه. اما سخاوت یه معنای متفاوتی داره. سخاوت یعنی این که راه مال خودت را باز کن. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی جالبه اینا در فرهنگ اسلامی. در زبان عرب اجاقهای سپایه‌ای هست که قبلا میذاشتن و بعد عرض کنم که دیگ روش بار میذاشتن، ظرف روش میذاشتن، زیرش هیزم بود. اونایی که این کارا رو کردن، ما هم خودمون خب یه موقعی این کارا کردیم، البته آشپزی اینطوری نه، ولی آتش بازی ها اینجوری در زمان نوجوانی و جوانی کردیم. میدونن باید راه آتش را باز بکنی تا بتونه این خوب آتش بگیره، یا اگر خاکستر داره اون خاکسترا رو بذاری کنار، راهش را باز کنی این بتونه شعله بکشه. اینو عرب بهش میگه سخا. بعد توی امور اقتصادی و انسانها که آمده بهش میگن سخاوت. یعنی چی؟ یعنی راه را باز کن، بذار مالت به دیگرانم برسه، اینو بهش میگن سخاوت. فقط توی چهار دیواری خودت محصور نکن، این روشیافتگی توه. انسانها وقتی که بزرگ میشن راه اموالشون را به دیگران، به سمت دیگران باز میکنن، خان نعمتشون را برای دیگران هم باز میکنن. در فرهنگ اسلامی سخاوت یعنی باز کردن راه اموال به سمت دیگران، و خوب دقت کنید، و اینکه ذهنت درگیر نباشه نسبت به اون مالی که به دیگران دادی. آخه دیدید گاهی وقتا آدم یه چیزی به کسی میده و بعدم ذهنش هست که آره من مثلا فلان چیز رو به دیگری کمک کردم. ذهن درگیره. آدم سخی ذهنش هم درگیر نیست. یه آقای یه بار تعریف میکرد، میگفت یه کسی یه کادویی برای ما آورده بود یه موقعی، از این کادوهایی که معمولا جلوی چشم باید یه جایی گذاشته بشه. میگفت گذشت، یکی دو سه ماه گذشته بود، دفعه بعد که اومد خونه ما یه نگاه میکرد این طرف اون طرف، گفت این کادوها رو نمیبینم. این کادو رو آورده ولی چشش همش دنبال این است که این کادو رو چیکارش کردم. این سخاوت نیست، داده اما سخی به اصطلاح نیست. اما سماحت چیه؟ سماحت که امیرالمؤمنین این را به فرزندان خودشون یاد دادن، این است که به سهولت و سرعت به دیگران کمک کن، راحت باش، سختت نباشه، سنگین نباشه برات. دیدید گاهی از وقتا من خودم را عرض میکنم، تجربیات خودم را شاید عرض بکنم بهتر باشه، از قول خودم میگم، نیازمندی را میبینیم چقدر طول میکشه تا به ذهنمون برسه آره حالا یه کمک بهش بکنیم. این سماحت نیست. میگه کمک که باید بکنی که هیچ. امیرالمؤمنین به فرزندشون یاد دادن کمک که باید بکنی که هیچ، این که به قول قدیمی ها ازش گذشته دیگه، اما به سهولت این کار را بکن، راحت باش و به سرعت این کار را بکن، فوری اقدام کن، زمان را به اصطلاح از دست نده. و نکته سوم در تعریف سماحت این است که انعطاف در برابر خواسته دیگران داشته باش، منعطف باش. یعنی وقتی که گفت اظهار نیاز کرد و متوجه شدی، انعطاف داشته باش، بپذیر و به سرعت و سهولت اقدام کن. این مدل تربیتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به فرزندانشون داشتن در بعد اقتصادی، در باب مصرف. حالا سماحت را امام حسن مجتبی تعریف میکنه که در رفتار یعنی من چه کار باید بکنم. من این توضیحاتی که دادم، حالا ببینید این آقازاده، آقازادهی که میگیم به تعبیر آقازاده های امروز نیست ها، این به اصطلاح فرزند برومند امام علی علیه السلام چگونه جواب میده. امام علی از فرزندشون میپرسن فرزندم سماحت چیست؟ حضرت امام حسن مجتبی دو تا نکته میگن، این دو تا رو خواهش میکنم دقت کنید. اینها رفتارهایی است که در سماحت اتفاق میفته. یک، اجابت و سائل. ترجمهش خیلی ساده است، من ترجمهش رو بگم میگید که چیز پیچیده ای نیست، اما یه مقدار با توضیحات قبلی روشن میشه. سائل یعنی درخواست کننده، اجابت یعنی جوابشو بده. خب مگه چیز پیچیده ایه؟ با اون بحث هایی که از قبل عرض کردم این روشن میشه. برخی از افراد اصلا فقط مال را مال خودشون میدونن و از دایره خودشون معتقدن نباید خارج بشه. فقط مال منه. اما وقتی که میاد مواجهه با سائل میشه، میگه سماحت این است که تا او درخواست کرد من جواب بدم، یعنی در برابر درخواست او من منعطفم، انقیاد حتی دارم، من میپذیرم و به درخواست او عمل میکنم. اجابت السائل تا درخواست کرد در اختیار او قرار میدم. شما شنیدید یکی از ویژگی هایی که در قرآن کریم برای خانواده امیرالمؤمنین و زهرای اطهر و فرزندانشان آمده، اون آیه معروف و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی خودشون غذا را دوست داشتن، یعنی نیاز بهش داشتن. در روایات هست که روزه بودن، مسکین اومد بخشی از مال را دادن، این سه شب نبوده ها، یک شب بوده، بخشی از مال را دادن و بعد خب با بقیهش مثلا خودشون افطار کنن. دوباره یک نفر دوم اومد یتیم، باز بخشی از مال را دادن و گفتن با اون ثلث باقی مونده افطار میکنیم. باز دوباره در زدن، یه اسیری اومد، باقی مونده را هم به اونها دادن. ببینید اجابت سائل یعنی این، وقتی که درخواست کننده میبینن اجابت میکنن، میگه من اینطوری یاد گرفتم که اهل سماحت باشم. اجابت السائل. و نکته بعدی بذل النائل. بذل النائل همون نکته ای است که عرض کردیم، نائل یعنی اون چه که به دست آوردی. اهل بذل باش، اهل کنز نباش. ما یه مفهومی داریم به نام کنز. کنز یعنی جمع کردن برای خود، ذخیره کردن. اهل کنز نباش، اهل بذل باش. ما فکر میکنیم با جمع کردن مال زندگی بهتری خواهیم داشت. سروران من عرض کردم وقتش نیست من وارد این مباحث بشم. تحقیقات مفصلی امروز در دنیای غرب کردن، میگن اگر میخواهید شاد کام باشید توی زندگیتون، برید پیدا کنید آدمهایی که نیازمندن و به اونها کمک بکنید. تحقیقات تجربی دنیای غرب امروز این حرفا رو میزنه. ما که در روایاتمون اینا زیاد داشتیم. در روایات ما اونجایی که میفرماید مؤمن ادخال سرور باید بکنه در دل دیگران، روایاتی اومدن اینا تفسیر کردن، یعنی ادخال سرور یعنی گره از مشکل طرف باز کن، چقدر دل شاد میشه، خدا شادی دل او را با شادی دل من و شما پیوند زده. دل دیگران را شاد کن، خودت شاد میشوی. بذل و نائل، اون چه که به دستت میاد نگه ندار، خرج کن، بذل کن. حالا بخشش مربوط به خود انسانه و بخشش هم خانواده و بخشی هم مربوط به دیگران، دیگران را هم سهیم کنیم. اگر شما خدا دید که شما دیگران را سر سفره خودتون سهیم کردید، و موقع میگه این آقا عیالوارتر شده و لطف و عنایت خداوند متعال هم نسبت به او چی میشه؟ بیشتر خواهد شد. این مثال را جناب آقای قرائتی میذارن، امیدوارم که خداوند شفای کامل و عاجلی بهشون عنایت بکنه. خیلی خدمت کردن به ما. ایشون میگفتن چاه را ببینید، آب میاد تا یه جایی وای میسته، شما هر چقدر صبر کنید این بیشتر بشه، بعد کمک بکنید به دیگران، فایده نداره. میگه بردار، من جاش میذارم. چاه فلسفهش اینه، چاه تا بر نداری جاش نمیاد. میگه خدا هم اینطوری، میگه تو بده من میرسونم. ما میگیم نه اول بده، یعنی انگار اطمینان به خدا نداریم. خدا میگه تو بده به دیگران با من، اگر دادی من جای اون برای تو عرض کنم که فراوان خواهم داد، که افراد زیادی ما نمونه داریم توی زندگی هاشون اینطوری بودن. یکی از حالا الان یادم رفته کارخانه‌دارهای بزرگ ایران فوت کرده، خود این آقا یک شاگرد بازار بوده، فقیر از شهرستان میاد در تهران، ولی از همون اول با خودش عهد میکنه هر درآمدی که داشتم غیر از خمس و اینها که باید بدم، یک دهمش را به فقرا کمک میکنم. و اون آقایی که اون موقع برای ما نقل میکرد در مثلا حدود 7-8 سال قبل، میگفت گاهی وقتا یک دهم اون آقا میشه چند میلیارد در طول سال. مثلا حدود 7-8 سال پیش اینو نقل میکرد، 15 سال نقل. وقتی که با خدا این گونه معامله کنی، خدا هم راه را برای انسان باز میکنه. این سماحت، اینو امیرالمومنین یاد دادن به بچه هاشون. ما فکر نکنیم فقط یاد دادن و تربیت فرزندان یعنی یادشون بدیم چگونه فقط جمع بکنن. نه، درست مصرف کردن هم مهمه، نه فقط برای خودمون، سر خان ما بتونن دیگران هم بنشینن و استفاده بکنن. اما نکته دوم و حکمت دیگری که امیرالمومنین به فرزندانشون یاد دادن مربوط به بخل است. حضرت عرض کنم که در اون روایتی که آمده است مربوط به مصرف کردن، شح را سوال میکنن، از امام حسن میپرسن فما شح؟ شح یعنی چی؟ ببینید، بخل و حرص را اگر شما با هم دیگه جمع کنید میشه شح. یعنی آدمی که هم در جمع کردن حریصه و در خرج کردن چیه؟ صفر. اینو بهش میگن شح. یعنی آدمی که همه چیز را دوست داره برای خودش جمع‌آوری بکنه اما حاضر نیست آن را مصرف بکنه حتی برای خودش. امیرالمومنین یاد دادن به بچه‌هاشون که نباید شما بخیل باشید، بخل نباید داشته باشید توی مصرف کردن. هم سماحت را یاد دادن، هم منفیش را یاد دادن که بخل مراقب باش، اهل شح نباشی، یعنی حریصه از کنم نگهدار نباشی که هرچی اومد اولا حرص بزنی. دیدید برخیا به در و دیوار خودشونو میزنن که یه چیزی گیرشون بیار، از این را از اون را، اینو ببین اونو ببین. آی آروم باش، روزی انسان ها مقدره. خدا یه جمله ما ایرانی ها داریم، میگه که آن که دندان دهد نان دهد. من بر اساس روایات یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنم، آن که نان دهد دندان هم میده ها. تو اگر فکر کنی میخوای سر خدا کلاه بگذاری، زیاد جمع بکنی، خدا هم یه جوری میفرسته برات اون مال رو تو میبرن، جای خرجش هم باز میکنه. بذار مدل خدا به چرخه، تو به اندازه معقول تلاشتو بکن، اندازش رو بگذار برای خدا، حریص نباش. جالبه، افرادی که در جمع کردن حریصن، در مصرف کردن بخیلن. این میشه شوخ. کسی که حرص میزنه در جمع کردن، در مصرف کردن بخیله، شوخ. اینو بهش میگن شوخ. حالا نگاه کنید، امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن میگن شوخ را برای من تعریف کن. یعنی چی؟ یعنی چی کار نباید تو بکنی؟ دو تا نکته امام حسن مجتبی علیه السلام اونجا بیان میکنن. یک، انتر القلیل صرفا. یه قصه نقل میکنن، میگن که یه آقایی بود، خلاصه خیلی به اصطلاح بخیل بود، از این حریصای بخیل، و مثلا صبحا اگر بنا بود پنیر بخورن، پنیر رو میذاشت توی جعبه و به بچه‌هاش میگفت با نون بزنید به اون شیشه و بخورید. یه روزی پدر نبود، این جعبه هم توی جای قفل بود، بچه‌ها میرفتن نونشون رو میزنن به اون در و به اون قفل. پدر اومد دید، گفت چه خبره؟ گواره اون ظرف پنیر که نیست ما نونمونو بهش بزنیم، داریم به دری که اون تو هست. پدره گفت یه امروز یه نتونستید قناعت بکنید. یعنی برخی ها اینجوری هن. برخی ها توی مصرف کردن حتی کم را هم میگن اسرافه، کم متعادل، کم معقول، کمی که طبق عرف جامعه و فرهنگ الهی پذیرفته شده است میگه اسرافه. چقدر اسراف میکنید آخه؟ حاضر نیست که به خودش بده، به دیگران بده و به دیگران کمک بکنه. این شوخه. من چون شماها نمیشناسید این جریان را نقل میکنم، مربوط به یکی از شهرهاست، ما خب این طرف اون طرف که با برخی از این آقایون راننده ها میریم، این راننده ها خیلی چیز بلدن. یکیشون یه بار برای من نقل میکرد، میگفت یا آقای ثروتمندی بود در فلان شهر، بخش یک سوم شاید مثلا یا یک چهارم زمین های اون شهر مال این آقا بود. میگفت ایام جشن عاطفه ها بود، انگام باز شدن مدارس، میگفت با یه سری فقیر بودن. این قصه رو بودن افش 15 سال پیش برای من، 10 سال پیش برای من نقل میکرد. میگفت یه سری فقیر بودن، کیف و اینها نداشتن. ما خلاصه در طول مسیر یک ساعت و نیمی که این آقا رو میبردیم تا اونجا برسونیم، اونقدر به گوش این آقا خوندیم که مثلا 50,000 تومان به ما کمک بکنه. این بچه‌هایی که توی محل بودن و دفتر و کیف و اینها چند تا براشون بگیریم. اون موقع 50,000 تومان میشد چند تا بچه رو عرض کنم که پوشش داد. میگه وقتی که رسیدیم به مقصد، پیاده که شد، همین که در رو باز کرد روشو کرد به من گفت فلانی، من اگه میخواستم از این پولا بدم پولدار نمیشدم. در ماشین رو محکم بست و خارج شد. حالا جالبه، این آقا خودش میگفت، برای من تعریف میکرد، میگفت من اینقدر، میگفت ما با هم مسافرت که میریم خب غذا جاهایی میریم میخوایم، گفت اینقدر بیشتر غذا نمیتونم بخورم. بهش گفتم چرا؟ گفت اونقدر نخوردم که این معده من دیگه اصلا جا نداره برای خوردن، ولی یک چهارم مثلا زمین های یکی از شهرها مال این آقاست، به جمع کرده، خانوادش بیرونش کردن اصلا از اون شهر. این آقا میگفت من میبرمش شهر دیگه، رفته 120 کیلومتر فاصله با اون شهر اصلی خودش و اونجا داره زندگی میکنه تنها، حاضر نبود 50,000 تومان بده. به بچه هاش میگه اسراف دارید میکنید شما، یعنی این 50,000 تومان میشه اسراف برای این آقا. شوح چیه؟ اینکه مصرف های حتی کم را هم شما اسراف بدونی. نه، عقلانیت در جای خودش باید اینها را برای ما به درستی بتونه تعریف بکنه. این یک بخش. اما قسمت دومی که امام حسن مجتبی علیه السلام بیان میکنن این است که و ما انفقت تلفا، اسراف و اتلاف. میگه اگر بنا باشه که یه چیزی تو انفاق بکنی به دیگران، حالا فرض کنید طرف انفاقم کرد، میگه تلف کردیم مال خودمون را. این نشونه آدمای بخیله، نشونه آدمای شوخ دارن. و ما انفقت تلفا، اگر تو به کسی کمک کرده میگه آخ این بخش از مالمون از دست رفت. این نشونه آدمای بخیله. یه جریانی هست مربوط به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که نقل میکنن روزی حضرت یک گوسفندی قربانی کردن و قربانی را، گوشتش را بین افراد متعددی، خانواده هایی که بودن، پخش کردن، یه مقداری هم مون برای خودشون. خوب جمله را دقت کنید، یکی از همسران حضرت میگن که فقط اینش برای مون باقی موند. چی باقی موند؟ همین مقداری که اینجاست. یعنی بقیه رفت، از دست رفت، این مقدار چیه؟ باقی مون برای ما. حضرت فرمودن نه، اتفاقا این مقدار که خودمون داریم مصرف میکنیم تلف میشه، اونی که داریم رفت اون باقی میمونه، اون اتلاف نیست. به قول امروزی ها اون چیزی که ما انفاق به دیگران میکنیم سرمایه گذاریه، سوده. این نبی مکرم اسلامه. حالا ما نگاه بکنیم آیا تو سبک فرزند پروریمون چنین چیزی وجود داره؟ در بعد اقتصادی نحوه مصرف، سبک مصرف کردن چگونه ایم؟ سماحت یا بخل؟ خیلی مهمه. اگر جالبم هست این که اگر امیرالمومنین علیه السلام سماحت را یاد بدن اما بخل را یاد ندن، ممکن آدم ها نتونن خوب عمل بکنن. هر دوتا را کنار هم یاد دادن. برخی از مفاهیم این طوریه، تا کنار هم قرار نگیرن معناشون روشن نمیشه. سماحت و شوق هر دوتا را حضرت به فرزندانشون یاد میدن و اینجاست که برای ما مهمه که یاد بگیریم فرزندانمان چگونه تربیت بشن. من نکته آخر را عرض بکنم، فکر میکردم اون دوتای دیگر را هم برسم امشب عرض بکنم که تعریف فقر و غناست، نمیرسم اون چون بحث مفصلی داره. فقط یه نکته عرض بکنم سروران من عزیزان، این بحث سماحت و بخیل نبودن مال ثروتمندان نیست ها. هر کسی به اندازه خودش، به وسع خودش. فکر نکنید حالا ما که هشتمون گروه نهمونه، ما که دستمون به دهن خودمون هم نمیرسه. بله خیلی ها اینطوری هن. توی زندگی خودشون هم ممکنه با دچار سختی باشن اداره بکنن. پس بگیم این سماحت دیگه مربوط به اونا نمیشه. نه، ثروتمندان حتما این شاملشون میشه. البته آدمای ثروتمند نمید که ازشون بپرسی میگن نه ما که چیزی نداریم. اونا هم اگه از نزدیک بگیم ما که چیزی نداریم. ولی به هر حال سماحت هر کسی و اندازه خودش و به وسع خودش. جالبه در روایات آمده است که وقتی شما به مشکل مالی برمیخورید، خیلی جالبه، ما اقتصاد دو تا چهار تای دانشگاه بهمون چی میگه؟ میگه خب وقتی تو به مشکلات مالی میخوری سعی کن مصرف تا کاهش بدی، هزینه ها تا کاهش بدی، پول را نگه داری تا بتونی به نیازهای دیگه‌ت برسونی. توی روایات ما میگن به مشکل مالی اگر برخوردید، برای اینکه مشکل مالی شما رفع بشه صدقه بدید، یعنی از همین کمی هم که داری به دیگران بده. این فرمولش توی دانشگاه ها قابل تحلیل نیست، این فرمولش فقط با اوستا کریمه. میگه تو من ببینم حتی تو این کم حاضری به دیگران بدی، میگه بقیهش با من، اون موقع از جایی که تو فکرشم نمی کنی محل خواهم کرد. و این مکرر در زندگی افراد تجربه شده. پس این که ما حالا وضع مالی چندان خوبی نداریم و جزء دهک های بالای جامعه به اصطلاح به حساب نمیاییم، مانع نشود از این که فکر کنیم اینها در زندگی ما نباید وجود داشته باشه. خب سپاسگزارم، امشب هم یاد گرفتیم که در تربیت به سبک امام علی علیه السلام برای فرزندان دو تا نکته و دو تا مفهوم بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه چگونه انسانها در مصرف اهل سماحت باشن و اینکه اهل بخل نباشن. خداوندا به برکت محمد و آل محمد قسمت میدهیم عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. خدایا به برکت قرآن و حدیث و مزجع‌های شریف اهل بیت علیهم السلام ما را با معارف دین بیشتر آشنا بگردان. خداوندا به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم توفیق عمل به معارف دین به همه ما عنایت بگردان. خداوندا گرفتاری‌های همه مسلمان‌ها به ویژه جمع حاضر را به لطف خودت برطرف بگردان. مشکلات مالی و اخلاقی و خانوادگی این جمع حاضر و همه کسانی که در این کشور و در این جامعه زندگی می کنن به لطف خودت برطرف بگردان. خدایا به همه مسئولان و خدمتگزاران در هر کجا که هستن توفیق خدمت به این مردم را عنایت بفرما. خدایا به ویژه مقام معظم رهبری را در این طوفان‌های سهمگین دنیای امروز در پناه خودت از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.